صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در حجیت عام بعد از تخصیص بود. آیا عام بعد از تخصیص حجتون املا؟ اشکالی شده بود، در صدد رفع اون اشکال برآمده بودند که کلام ما منتهی شد به فرمایشی که از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه نقل کردیم دیروز. مقدمه فرمایش ایشان این بود که ایشان مجازی را که مشهور قائلن منکرن و همون چرا که سکاکی ادعا کرده است قبول دارن که ما اساساً چیزی به نام مجاز نداریم، بلکه حقیقت همه استعمالات استعمال حقیقی است، الا اینکه استعمال حقیقی علی نحوین، تارتن لفظ استعمال می شود در معنای موضوع له و مراد هم همون معنای موضوع له است که متوقف می شویم در اون معنای موضوع له. اینو تعبیر می کنند به حقیقت که یعنی اون حق است و واقع است و ثابت، و اخرى لفظ استعمال می شود در معنای حقیقی و اراده می شود معنای حقیقی، ولی نه به این معنا که متوقف بشویم در اون معنای حقیقی، بلکه عبور میکنیم از اون معنای حقیقی به معنای دیگری که تعبیر میشود از او به مجاز، یعنی معبر هست در حقیقت. بعد ادعا میفرمایند که البته این ادعا نیست، همونطور که در متول اگر خاطرتان باشد این دیگه صریحا آمده است که لطافت کلام و هنر متکلم این است که بتواند لفظی را که وضع لمعنن و استعمل فیه، این را در دائره معنا توسعه ای ایجاد بکند که فردی که لیس به موضوع له را تشبیه بکند به موضوع له. لذا در تمام مجازات ما قرینه لازم داریم و باید مشابهتی باشد که تعبیر میکنه از اون به علاقه، یعنی علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید باشد تا استعمال این لفظ و اراده اون معنای مجازی صحیح باشد، و الا اینکه انسان لفظی که وضع لمعنن اون لفظ رو مستقیمن بیاره در یک معنای دیگری استعمال بکند، این نه تنها هنر نیست بلکه این مقداری قباحت هم دارد. یعنی شخص بلیغ اینجور استعمال را از کم هنری شخص میپندارد. ازا میگه متکلمی هنر دارد که بتواند تصرف در دائره معنا داشته باشد، به علائق بین معانی به اصطلاح آشنا بشود و به اون علائق راه پیدا بکند و بفهمد که چون این مناسبت و علاقه هست میشود لفظ موضوع لأحد المعنیین را وسیله قرار داد برای انتقال به معنای دوم. این مقدمه که دانسته شد با حذف بعضی از مطالب که زیاد ربطی به محل بحث ما ندارد بنده عرض میکنم، میفرمایند عام مستعمل در باقی این چگونه است؟ عامی که وارد شده است، مولا فرموده است اکرم العلماء، بعد فرموده است لا تکرم نحویین، گرچه ایشان در مخصص متصل آوردن ولی مناسب تر این بود که در مخصص منفصل بیان بکنن. منظورشان مخصص منفصل هست، در مخصص منفصل هم اشکال در حقیقت بود، چون در مخصص متصل گفتیم این اشکال اصلا اساسا وارد نیست، چون اون صورتن تخصیص است، سیرتن تخصیص نبود. در مخصص منفصل آیا این از چه قبیل هست؟ می فرمایند دو جور هست، عام وارد که تخصیص بخورد بعد به مخصص اکرم العلماء، بعد فهمد لا تکرم نحویین. تارتن این است که در این استعمال مولا از اول اراده او اکرام آل علماء غیر نحوی بوده است، این لفظ رو استعمال می کند، معنای مطلق علما را هم از او قصد می نماید، الا اینکه از این معنا عبور می کند به علمای غیر نحوی منتقل می شود. این یک صورته. اگر این باشد، این در حقیقت مانند سایر اقسام مجازات است که در سایر اقسام مجازات ما همین ادعا رو می کردیم که لفظ موضوع لمعنایی را استعمال می کنیم، همون معنا را هم اراده می کنیم، لذا استعمال می شود مجاز حقیقت نه مجاز، اما از اون معنا منتقل می شویم به معنای دیگر. اینجا ما لفظ العلماء را استعمال کردیم، مطلق عالم را هم قصد کردیم، اما متوقف بر او نشده ایم. از مطلق عالم که شامل نحویین هم می شود عبور کردیم به علماء غیر نحوی. این از اون قبیل قسم مجازات سایر مجازات هست، یک صورت. و اخرى، عام را استعمال می کنیم، یعنی اکرم العلماء را مولا گفته است. عالم نحوی را از اول اصلا قصد نکرده است، لا تکرم نحویین را بعدن بیان کرده است در جمله دیگری، نه در جمله اولا که اکرم العلماء آمده است. بعد از آنی که لا تکرم نحویین را گفته است، اینجا اراده او در حقیقت همین به اصطلاح علماء غیر نحوی است. در اینجا یک مرتبه است که ما ادعا میکنیم این علماء غیر نحوی که بعضند نسبت به مطلق علماء ادعا ان مجمع کل علماء هستند، این میشود همون مجاز رائج. و اما اگر نه، ادعا هم نمیکنیم که این باقی همون مجموع اند، که مجموع علما دو مصداق دارد، یک مصداق واقعی علمایی که هیچ قیدی نیاد بهش، یک مصداق ادعایی. مصداقی میگیم، نمیگیم یک مصداق، یعنی مصادیق ادعاییه. و اون علمای غیر نحوی اینا هم ادعا ان مصادیق مجموع العلماء کل علما باشند. این چنین ادعایی در کار نیست. عام مخصص اینجوری است دیگه. ما نمیخوایم ادعا بکنیم، یعنی متکلمی که گفته است اکرم العلماء بعد گفته است لا تکرم النحویین، نمیخواد بگوید ادعا ان علماء غیر نحوی کل علما هستند. اینجوری این ادعا هست؟ ابدا. ظاهر قضیه این است که چنین ادعایی نکرده است. ما بر این اساس داریم حرف میزنیم. خب حالا این حقیقت است یا نه؟ در اینجا ادعای مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیهم فرمود که این این گونه استعمال یک استعمال متوسط بین حقیقت و مجاز است. یه مقدار دقت کنید که چه جوری می‌شود. متوسط است. میگه در اینجا استعمال حقیقی استعمالی است که لفظ استعمال بشود در معنای موضوع له و ثابت در اون معنای موضوع له هم بماند. این میشد حقیقت. مجازات این بودن که لفظ استعمال بشود در معنای حقیقی، ولی عبور کنیم از معنای حقیقی به معنای مجازی. این بود، عبارت بود از مجاز. در عام مخصص موضوع له عام چیست آقا؟ یک وحدت جمعیه ای دارد و کثرتی هم در او وجود دارد. در عام به طور کل یک جهت وحدت است و یک جهت کثرت. جهت وحدت جهتی است که ما نگاه به عوارض مشخصه اونای توضیحات از بنده که خوب واضح شد فرمایش ایشان. جهت وحدت اون جهت جامعه و مشترکه بین المصادیق است که ناظر به خصوصیات شخصیه افراد نیست. این جهت قطعا در علما هست. وقتی ما فرض کنی 1000 نفر که متلبس به علمند، چه موقعی میتونیم اینا را تحت عنوان واحد جمع بکنیم؟ اون موقعی که ما فقط علم به معنای حصول صورت به حسب تعریف مشهور این معنا رو در نظر بگیریم، عالم نحوی هم تلبس به علم دارد، عالم صرفی هم تلبس به علم دارد، فقیه هم متلبس به علم است، سایر اقسام و انواع علوم هم علمای به اون علوم متلبس به علم شدند. پس به اصل تلبس به علم نظر کردیم، اما متعلق علمشان چیست مورد نظر ما نیست. اون کسی که متلبس به علم است چه خصوصیات فردی ای دارد، مؤمن است یا غیر مؤمن، مرد است یا زن، به هر حال در چه حدی از مرتبه علوم قرار دارد، اینا رو دیگه نگاه نکردیم. طبیعی تلبس به علم اینجور که نگاه بکنیم یک جهت جامعه و به اصطلاحشان وحدت جمعیه ای در عنوان عالم و علما پیدا می شود. لذا میگیم اینها همه در یک عنوان جمعند که همه اینها عالمند و جمع میبندیم به عنوان علما. ولا اگر شما به جهات خوب دقت، در همه موارد جمع بستن همینه، شما وقتی یک عنوانی اسمی را جمع میبندین در این صورت به خصوصیات فردیه نمیتوانید توجه بکنید در عنوان جمع، چون اگه خصوصیات فردی ملحوظ باشد این فرد منحصر در خودش خواهد بود، دیگه قابل جمع بستن نیست. همیشه وقتی شما عنوانی رو میخواید جمع، مثلا میگین که آقا طلاب، به چه عنوان میگن طالب یا جمع میبندن طلبه یا به عنوان طلاب، این جمع به چه جهت؟ به جهت این که مثلا که اینا همه طلب پروردگار عالم میکنن، دنبال خدا هستن، اینجوری دیگه انشالله. خب با قطع نظر از این که این کسی که طلب خدا میکند و طالب پروردگار عالم هست کی هست، از کجا آمده، چقدر در این طلبش موفق هست، اینا دیگه نگاه نمیکنیم. متعلق طلب او در چه مرحله از مراتب معرفت و به هر حال شناخت پروردگار عالم است، اینا دیگه کار نداریم. این خصوصیات فردیه را کنار میگذاریم. طبیعی مطلق من طلب بسه به طلب حق تبارک و تعالی گفته میشه طالب، و جمع میبندیم میگیم طلبه یا طلاب مثلا. پس در جمع یک جهت کس به اصطلاح وحدت جمعیه است به همین نحوی که بیان شد، و جهت دومی هم در جمع وجود دارد و اون عبارت از جهت کثرت، چون اگه متکثر نبودن جمع بستن معنا ندارد. اینا کثیری هم که لوحظو به جهت وحدت، ولی کثرت اونها کثرت واقعی است به لحاظ متعلق علم، به لحاظ متلبس به علم، هم از ناحیه متعلق کثرت پیدا می شود و هم از ناحیه متلبس به علم که من تلبس که باشد و چگونه باشد. پس بنابراین این دو جهت وجود دارد. حالا که این چنین است، ما وقتی عام را استعمال می کنیم چه کار می خواهیم بکنیم؟ آقا در باب عام مخصص می خواهیم ایجاد کنیم معنای متکثری که در جمع است یا معنای وحدانی را. ما اون معنای وحدانی را میخواییم به ابساط قصد بکنیم و در ذهن سامع بیاوریم، و الا جمع نمیبستیم. وقتی میگیم اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین، میخواییم بگیم آقای مخاطب، منظور ما از عالم خصوصیات متلبس نیست، منظور از عالم فعلا متعلق علم نیست، بلکه منظور از کل عالمین که کل آوردیم یا الف لام آوردیم گفتیم العلماء بنابر مسلک مشهور که مفید عموم باشد، العلماء را آوردیم، ناظریم به اون جهت وحدت بین علماء، اون جهت جامعه بین علماء، اون جنبه وحدانی که به تعبیر ایشان وجود دارد در العلماء، او رو ما نظر داریم. اما در این جهت جامعه که متکثر هست ما میمانیم یا نه؟ این جهتی که متوسط فرمودن بین الحقیقت و المجازه اینه که نسبت به افراد غیر مخصص متوقف میشویم، نسبت به افرادی که تخصیص خورده است چی؟ عبور میکنیم. لحاظا العلمایی که تخصیص خورد باقی بعد تخصیص اون ثابت موند، اون جهت جامعه وحدانی نسبت به ما ادای نحویین جهت جامعه الان باقی است یا نیست؟ باقیه دیگه، لفظ استعمالم شده است، به لحاظ اون جهت جامعه هم استعمال شده است، اون جهت جامعه هم ثابت است الان. نسبت به افرادی که تخصیص خورده است ما عبور کرده ایم از اون جهت جامعه و اون به اصطلاح ما ادا را اراده نکردیم، یعنی ثابت نموندیم. اینجا یک جمله معترضه عرض بکنم، گرچه مرحوم آقای بورجی رضوان الله فرمودن اینجا نسبت به افراد مخصص حکم مجاز را دارد، نسبت به ما ادای اون مخصص حکم حقیقت را دارد. در ما ادای حق مخصص ما میپذیریم، بله، همونجور که در معنای حقیقی مراد است و ثابت در اون معنای حقیقی هستیم و متوقف میشویم در او، در ما ادای مخصص اینجوری است که بحث اینه که باقی تحت العام مراد است و ما هم ثابت میمانیم در اون ما ادا، از اون عبور نمی کنیم و جهت جامعه هم در اینجا مراد هست. اما نسبت به افراد مخصص درست است از معنای حقیقی عبور کردیم، اما این معنای افراد مخصص مراد ماست؟ نیامدیم، علاقه‌ای بین اینها و اون افراد وجود ندارد، چون فرد اینه که این افراد رو ما خارج کرده ایم از دایره عام، نه تنها ثابت نیستیم بلکه اصلا بیرون کردیم، منتقل نشدیم از العلماء به علمای نحوی، انتقال به اونا نیست، در معنای مجاز از حیوان مفترس منتقل می شدیم در رجل شجاع ثابت می موندید، لذا رجل شجاع مراد بود. اما در اینجا افراد مخصص مراد نیستند و شما علاوه بر این که از دایره اراده جدی خارج کردین، چون گفتین این جهت جامعه شامل حال افراد مخصص نمی شود، یعنی شامل نحویی نمی شود، با مثال ذکر می کنیم که واضح بشه، شامل نحویی نمی شود، شامل معدای نحویی می شود، پس از این جهت تشابهی نه با حقیقت دارد نه با مجاز، اما با حقیقت شباهت ندارد. چرا؟ برای خاطر این که ما نحویی را اصلا که اراده نکردیم، در معنای حقیقی هم مراد بود و هم ما متوقف می شدیم در اون معنای مراد، مجازی نیست، مجاز نیست، برای خاطر این مجازی را که شما بعد به تبع سکاکی بیان فرمودید، معنای مجاز این بود که شما از معنای حقیقی عبور کنید در معنای مجازی متوقف بشوید. شما نسبت به نحویین که متوقف نشدید، چون شما ادعاتون، یعنی این صریح بیانشون است، عبارتشون رو دقت بکنید، میفهمون نسبت به ما ادای مخصص حقیقت است، یعنی جهت جامعه در کما اینکه شامل ما ادای مخصص میشد شامل مخصص هم میشد، شامل غیر نحویین میشد شامل نحویین هم میشد، غیر نحویین را که شامل میشد ما در اون ثابت میمانیم، از اون عبور نمی کنیم. نسبت به نحویین که علما شامل حالش میشد عبور کردیم از نحوی، از او نسبت به نحویین، یعنی جهت جامعه را نسبت به نحویین اعمال نکردیم، از اون عبور کردیم رسیدیم به او. آیا شما در اینجا رسیدید به او یا این رو کلن خارج کردید؟ این رو کلن خارج کردید، دقت کردین آقا. لذا این که بیان فرمودن حد وسط بین به اصطلاح حقیقت و مجاز است، یک مقداری تأمل این چنینی درش میشود کرد. حالا بازم شما دقت بفرمایید ببینید این اون چی که عرض کردم به هر حال صحیح هست یا صحیح نیست، این تأمل بکنید چه عرض میکنم. بنده عرضم این است که ایشا میفرمایند در اینجا نسبت به باقی بعد تخصیص حکم حقیقت را دارد. چرا؟ چون ما به جهت جامعه نظر کردیم در این عام، چون وقتی عموم مطرح است جهت جامعه اون عموم مراد است، ولذا تحت عنوان جمع آورده ایم، اگه به جهت کثرت نظر بکنیم، به لحاظ کثرت اینجا قابل جمع بستن نیست، چون به لحاظ کثرت اصلا اینا از هم جدا میشن و هر یک دیگری رو کنار میزنند. اون جهت جامعه است که قابلیت اجتماع رو پیدا میکنند. اینا مشترکات رو اگر گرفتیم میشود جمع ببندیم، اگه متفرقات رو بگیریم دیگه جمع نمیشه بست. پس جهت کثرت مراد نیست، جهت وحدت. این جهت وحدت نسبت به ما ادای افراد مخصص علاوه بر این که مراد است ثابت هم هست، لذا میشود حقیقت، چون حقیقت عبارت از معنایی که ما او را اراده کنیم و متوقف هم در او بشویم. نسبت به افراد مخصص ما او را اراده نکردیم، یعنی میگم اون جهت جامعه دیگه نسبت به افراد مخصص اعمال نشده. خب اگر اعمال نشده است، مجاز چی بود؟ مجاز عبارت بود از معنایی که شما معنای حقیقی را وسیله قرار بدهید برای اراده او. پس این قسم علاهده نمی شود، بلکه این چنین می توانیم بگیم اگر بخوایم تطبیق بدیم با مقدمه ایشان، بگیم آقا قبل تخصیص معنایی که مراد بود اون جهت جامعه‌ای که شامل نحوی و غیر نحوی می شد، این معنا و این جهت جامعه به این حد و حدود، یعنی با این اطلاق و سعه مراد ما نیست، این را وسیله قرار دادیم، اینجور باید عرض بکنیم، این را وسیله قرار دادیم برای اراده جهت جامعه‌ای که دائره او محدود است نسبت به اون جهت جامعه اولا. جهت جامعه اولا جهت جامعه مطلقه بود، الان جهت جامعه است ولی جهت جامعه محدوده و مقیده. جهت جامعه محدود به حد الا نحویین، این که موضوع له نبود، علاقه جزء و کلم در اینجا هست، این جزئی از اون، یعنی جزئی و کلی در حقیقت، این جزئیاتی از اون کلی هستن که قبلا بود. قبلا کلی ما سعه داشت، شامل همه علما، یعنی کل من تلبس بالعلم میشد، خواه نحوی خواه غیر نحوی، اما اراده و لفظ موضوعی برای همون معنا بود، اما اون موضوع له اراده نشده است کلا. یک معنای آخری است. چرا اینجور عرض میکنیم؟ برای خاطر اینکه قبلا باقی تحت العام که داخل در تحت عنوان العلماء بود به دلالت المطابقه بود یا به دلالت تزمنیه، به تزمن بود دیگه، نه بالمطابقه، چون بالمطابقه محدودی به این حد نبود، غیر محدود بود که شامل نحوی و غیر نحوی هر دو میشد. الان شما کلی ره که محدود شده است به حد الا نحویین اراده کرده اید، این کلی محدود به حد الا نحویین این معنای مطابقی نیست، بلکه این معنی مجازی، این غیر موضع له است. پس لفظ استعمال شده است، این که فرمودن این لا هازا و لا زاک نخیر، این از همون قسم مجازات رائج خواهد بود. پس لفظ استعمال شده است در معنایی به لحاظ جهت جامعه‌ای که در اون معنا هست، اما اون جهت جامعه‌ای که در اون معنا هست، این جهت جامعه محدود به حد نیست حسب وضع. الان ما اراده کردیم اون جهت جامعه را محدودتاً به حد خاص که عبارت باشد از الا نحویین. دقت کردین؟ هذا اولا. و ثانیاً حالا ما با این بیان به ظاهر می توانستیم از اون اشکال تخلص پیدا بکنیم، ولیکن این بیان اولا یرد و علیه اون چرا که خودشان بیان فرمودن که طبق ضابط ایشان این چنین نیست که این حد وسط بین حقیقت و مجاز باشد، بلکه این هیچ فرقی با سایر مجازات ندارد، زیرا استعمال لفظ موضوع للعام بلاغید در عام مقید که عام نسبی می شود در حقیقت، در مقید این استعمال اون مجازی، اون لفظ موضوع للکل یا للکلی را در مثلا بعضی ها در جزئی استعمال بکنید، این می شود چی؟ مجاز. حالا اگر مجازم نباشد در لفظ موضوع للکلی در مصادیق خودش مثل انسان، که برای طبیعت کلیه انسان وضع شده است، حالا استعمال بکنید در زندگی زیدون انسان استعمال حقیقی و مجازیون، چون از طبیعی موجودون به وجود فرد میتوانیم بگیم استعمال حقیقیون. اما شما میگید به مراد این افراد که نیستند به لحاظ این کلی را ابره و مرآت افراد قرار بدیم، بلکه میگید ناظر به جهت جامعه، جهت جامعه امرون ذهنی یا نه امرون خارجیون، اون جهت وحدانی امرون عقلیون، جهت وحدانی و جامعی که در علما هست محدودیت به حد خاصی دارد حسب الوضع یا لا محدود است، بلا حد است دیگه. شما الان حد زدین الا نحویین را آوردید، این لفظی را که وضع شده بود برای معنای بدون حد، این خلاصش اراده بشود معنای محدود به حد، این قطعا غیر موضع اله هست. پس شما مثل سایر مجازات لفظ موضوع لگ معنا را ابره و مرآت قرار دادین و معبر قرار دادید، مجاز و قنطره قرار دادید برای یک معنای دیگری. پس این که بگیم این حد واسطه است بین این و آن که بگیم به اعتبار باقی حقیقت است و به لحاظ افراد مخصص مجاز هست نشد. چرا؟ چون افراد مخصص هست مراد نیستند، میخوام بگیم از دائره این لفظ خارج از کلن. معلوم هست یا نه که چی عرض میکنم؟ پس حال اون که در معنای مجازی، معنای مجازی مراد است، حیوان مفترس اراده شده است، ولی به اراده معنای حقیقی، به مرآتیت معنای حقیقی یا به معبریت و مجازیت و غنتریت معنای حقیقی، یک از اولا. و ثانیا بحث ما در مطلق عموم هست، عام مخصص، عام از این که عام استقراقی باشد یا عام مجموعی باشد یا عام بدلی باشد، ولی بیان ایشان در خصوص عام استقراقی جاری است، ولی در عام مجموعی به مجرد این که شما تخصیص وارد کردید دیگه عام عمومی نمیماند. و واضح تر از همه در عام عموم بدلی، که اگر شما دیگه بدل را استثناء بکنید دیگه عمومی نمیماند. در اونجا چگونه میتوانید این حرف را جاری بکنید؟ پس دلیل شما و بیان شما بنابراین اخص از مدعا و مورد بحث ماست. بحث ما حجیت عام است در مطلق اقسام عموم بعد تخصیص در باقی، و کلام شما در خصوص عام استقراقی جاری است اگر از اشکال اولی که عرض کردیم رفعیت بکنیم. پس این وجه هم گرچه دیروز عرض کردیم به حسب ظاهر می شود جواب باشد، ولی کن فکر می کنم که این دوتا به هر حال اشکال متوجه این بیان خواهد بود. بیا راه دیگری که برای حل اشکال است، چون بزرگان این راه را متعرض شدند بیان کردند و جا هم داشت که ما اگر از نظر ترتیب بحث وارد می شیم اول این راه را بیان می کردیم، فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. ایشان حسب اون چه که در مطاره هست، عبارت ایشان را عرض میکنیم، در مطاره برای حل این اشکال راه دیگری را در پیش گرفتن، نه طریقه مرحوم آقای بروجردی، نه طریقه مرحوم میرزای نائینی، چون خود نائینی متأخرن از مرحوم شیخ، نه بیانی که مرحوم آخوند دارد که اون را عرض کردیم در ابتداء بحث برای حل اشکال، و تمام فرمایشات مرحوم شیخ و اینا بر اساس نقل عبارت مرحوم آخوند بود. اینا نقل راهی را که ایشان بیان کردن مرحوم صاحب کفایی هم در کفایی آوردن، ولی اشکال بر این راه میکنن. مرحوم نائینی دفاع از مرحوم شیخ میکند، از اشکالش صاحب کفایی جواب میدهد، باز دفاع مرحوم نائینی مبتلا به اشکال هست. اینا مطالبی است که به هر حال باید عرض بکنیم، نمیشود همینطور رد بشیم، چون مسئله حجیت عام بعد از تخصیص مبتلا بهیم در فقه. ما کثیری از عمومات داریم که اینا تخصیص خوردن و بعد اگر حجیت رو اینجا نتوانیم ثابت بکنیم در هیچ مورد از موارد عام و مخصص دیگه دست ما از عام کوتاه میشود، به مجرد تخصیص دیگه از حجیت ساقط میشود، باید سراغ دلیل دیگری رفت. اینه که لذا این بحث خیلی اهمیت دارد و جا دارد که ما این بیانات را عرض بکنیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. بیان مرحوم شیخ در حل این اشکال این است که ایشان میفرمایند الاولا در جواب از اشکال اینه که ان یجاب بعد تسلیم المجازیه فی الباقی. ما استعمال آن در باقی را نه مثل برخی که صاحب کفایه باشند و منطبعشان مرحوم آقای بوریجردی دیگران همه تقریبا قبول دارن، متأخرین عمدتا، که استعمال عام در باقی استعمال حقیقیون. ایشان نمیفهمند استعمال مجازی است، استعمال در غیر ماوضع له شده است. حالا یا مجاز به نحو حقیقت ادعایی سکاکی یا به نحو مجاز بنابر اصطلاح مشهور، اون فرق نمی کن، اون دیگه زیاد تفاوتی ندارد. ایشان ادعا دارد که دلالت عام بر هر فردی از افراد عموم آیا دلالتون استقلالیه یا دلالتون مطلقه، به تعبیر دیگر اینجور اصطلاح بنده عرض میکنم، دلالتون مطلقه یا دلالتون مشروطه و مقیده. یعنی چی؟ یه وقت از این است که ما میگوییم اکرم العلماء که دلالت دارد بر کل فردن فردن از افراد عالم، دلالت العلماء بر زید عالم هیچ ربطی به دلالت العلماء بر امر عالم ندارد. اگه 100 تا عالم فرض برای او برای علماء مصداق ما داشته باشیم، العلماء به منزله این است که اکرم زیدن العالم، اکرم عمرن العالم، اکرم بگن، یعنی 100 تا اکرم اکرم آمده است که در هر کدوم متعلق به یکی از این افراد 100 گانه عالم شده است. این یک جور است که تعبیر میکنن از این به این که دلالت عام لکل فردین منوط به دلالت بر سایر افراد نیست. این یک احتمال. احتمال دوم این است که خیر، دلالت عام بر هر فردی از این افراد منوط است به دلالت عام بر سایر افراد، که اگر دلالت بر سایر افراد داشت، دلالت بر این فردم دارد. اگر دلالت بر سایر افراد نداشت، دیگه بر این فردم دلالت ندارد. این را ابتداعا بیان میکنند، بعد میفرمایند در عام حق این است که، مرحوم شیخ میفرمایند حق این است که دلالت عام بر افراد منوط به دلالت بر سایر افراد نیست. خب اگر اینجوری شد، یک فرد، دو فرد، 10 فرد از تحت عام خارج بشود، خب دلالت عام نسبت به اونها رو شما از بین بردید با تخصیص. چه ربطی دارد به دلالت عام بر سایر افراد و چه ضرری به دلالت عام بر سایر افراد میزند؟ بله، اشکال شما در صورتی وارد است که دلالت عام بر افراد منوط باشد به دلالت عام بر سایر افراد، لکل فردین منوط باشد بر دلالت عام بر سایر افراد. اینجا بله گیر میکنید، میگین آقا این عام تخصیص خورد، حالا که نحویین رفتن بقیه هم مثل نحویین هیچ میشود این ادعا. خب این بیان ایشان اشکالی که کردن، یکی همون اشکالی بود که در امروز عرض کردیم که بیان ایشان اخص از مدعا است، زیرا مدعا این است که کل عام مخصصن بعد تخصیص حجتون فی الباقی، عام از این که عام مجموعی باشد یا استغراقی باشد یا بدلی. این بیان ایشان فقط در خصوص عام استغراقی جاری است، اما در عام مجموعی یا بدلی این دیگه جاری نیست. هذا اولا. و ثانیا که البته اشکال صاحب کفایه هست، میفرماید که این که میفرمایید دلالت عام لکل فرد من افراده غیر منوط به دلالت عام بر سایر افراد، این دعوای بلا دلیل است. به چه دلیل اینجوری است؟ لقائل ان یقول، که ما اون طرف رو اختیار میکنیم، میگیم نه آقا، وقتی به تحت عنوان عام بیان شد، دلالت این عام بر این افراد منوط است بر دلالتش بر سایر افراد، ولی عمومی باقی نمیماند. این ادعا میشود کسی بکند؟ صرف این که ما ادعا بکنیم که مطلب تمام نمیشود. چه دلیل داریم برای این که دلالت عام بر بعض منوط به دلالت عام بر اون بعض دیگر نباشد. این دو تا اشکالی است که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری در این بیانشان کردن، که ایشان ادعا بر اساس این ادعا که دلالت منوط نیست، میفرماید حالا شما عام را تخصیص دادید، بقیه افراد باقی میماند، دلالت چون فرض بنه است که تابع اونا نیست، پس بنابراین حجیت عام نسبت به باقی باقی است، فقط دائره حجت را که قبل از تخصیص شامل نحویین میشد، بعد از تخصیص از دائره نحویین را از دائره حجیت عام خارج کردید. پس شما چی میخواید؟ حجیت عام را بعد از تخصیص، این حجت باقی است. صاحب کفایه میفرماید این کلام شما اولا اخص از مدعاست، ثانیا مبنی بر مطلبی است که فقط صرف دعواست، دلیلی بر او اقامه نفرمودید. این که حجیت عام و شمول عام لکل فرد غیر منوط باشد به شمولش نسبت به سایر افراد، این اول بحث است. اونی که در تردید کرده است در حجیت، به خاطر همین که میگه نکند که این چنین باشد که حجیت این عام مشروط باشد به اینکه هیچ ترکیب او دست نخورد و تصرفی در او نشود. اگر تصرف شد دیگه حجیت را به عنوان امر بسیط میداند. اگر نسبت به نحویین از بین رفت، یعنی کلن حجیت عام از بین رفته است. بلکه طبق بیانی که دیروز عرض کردیم، ما شواهدی برعکسش هم داریم. اگر این چنین باشد، باید در عام مجموعی هم همینطور بگیم، باید در عام بدلی هم همین، وارد که در عام مجموعی این رو نمیگوین. مثلا در مرکبات اعتباریه، امری که متوجه شده است با اون مرکب به آقای مکلف، اگر تخصیص بخورد، نمیان بگن آقا بعد از تخصیص وجوب نسبت به باقی اجزا به حکم همون عام اولی است، بلکه سراغ دلیل آخر از اجماع و استصحاب و امثال ذلک رفتن. این خودش اقوا شاهد است برای این که ربط دارد حجیت بعض با بعض دیگر. چرا؟ چون حجیت رو امر بسیط میدانن، میگن و در عام هم شما اون جهت وحدت را لحاظ کردین. اگر شیء واحد به جهت وحدت ملحوظ شد، یا امرش دایر است بین بود کلن و نبود کلن، دیگه اون رو تحلیل کار عقل است. عقل میگن حل به عوامل و سالسن اینار تشدید اشکال، این انحلال انحلال واقعی نیست، این انحلال انحلال عقلی است. و ما بحث در عمومات وارده در شریعت داریم، در عمومات وارده در شریعت باید ثابت بشود که واقعا ینحل و امری که متوجه به یک عام می شده است در حقیقت منحل است به عوامر متعدده، یا نه این محل بحث خودش. پس بنابراین این اشکالات رو بر مرحوم شیخ می شود کرد. ببینیم جوابی که مرحوم نائینی از شیخ انصاری، دفاعی که از ایشان کرده است، آیا قابل حل اشکال صاحب کفایه خواهد بود یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. بحث هنوز تمام نشده، آقا دقت داشته باشین، ما هنوز به یک نتیجه‌ای که بتوانیم از او حجیت عام را تا اینجا ثابت بکنیم بعد از تخصیص، به نتیجه نرسیدیم.